بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران اتحادیه اروپا همایش هولوکاست در تهران را محکوم کردند. نخست وزیر بریتانیا عازم ترکیه شد. و انتخابات خبرگان و شوراها از صبح امروز در تهران جریان یافت. ساعت 19 به وقت تهران. درود بر شما دوستان و شنوندگان عزیز. مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم در این روز 24 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر با 15 دسامبر سال 2006 میلادی. امروز مصادف است با برگزاری 3 انتخابات در ایران: انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات شوراهای اسلامی محلی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در 3 حوزه. به همین مناسبت مجله شامگاهی امشب رادیو فردا طولانی تر از معمول است و در استودیو همراه با امیر مصدق کاتوزیان از حالا تا حدود 50 دقیقه دیگر با خبرها و گزارش هایی که همکارانم هم در مورد انتخابات امروز تهیه کردند با شما هستیم. اما پیش از ادامه برنامه نخست به خلاصه ای از خبرها گوش میکنیم از جان خاکزاد. عصر شما بخیر آقای خاکزاد.
عصر شما هم بخیر آقای فاطمی. همینطور سلام میکنم به شنوندگان گرامی رادیو فردا. سران 25 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در بروکسل با صدور بیانیه برگزاری همایش و هولوکاست در تهران را محکوم کردند و هشدار دادند که اقدامات جمهوری اسلامی تأثیری منفی بر ثبات خاورمیانه خواهد داشت. در بیانیه سران اتحادیه اروپا از جمله آمده است 25 عضو اتحادیه اروپا نفی تمام یا بخشی از واقعیت تاریخی هولوکاست را به شدت محکوم میکنند. سران اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به خواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مایه تأسف خوانده شده است. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا برای گفتگو با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عازم این کشور شده است. قرار است آقای بلر به چند کشور دیگر منطقه هم سفر کند، اما جزئیات سفر او به دلایل امنیتی اعلام نشده است. به گفته یکی از مشاوران آقای بلر، او قصد دارد در سفر به منطقه از نظرات رهبران میانه رو درباره چگونگی بازگرداندن اسرائیل و فلسطینی ها بر سر میز مذاکره و همچنین مقابله با خطر ایران و شورشیان عراق آگاه شود. همونطور که همکارم حمید فاطمی با آگاهی شما رساند، انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا از 9 صبح امروز در ایران آغاز شده که در این مجله خبری گزارش های مفصلی درباره انتخابات خواهید شنید. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان امروز هم مذاکرات غیر رسمی خود را برای نهایی کردن پیشنویس قطعنامه بر ضد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دادند. آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین و آلمان امیدوارند تا پیش از پایان سال جاری میلادی به توافق نهایی دست یابند. در پیشنویس جدید فروش مواد و تکنولوژی مرتبط با فعالیت‌های خطرناک هسته‌ای و موشکی به ایران ممنوع می‌شود. این پیشنویس همچنین خواهان محدودیت‌های مالی و مسافرتی برای افراد مسئول در این فعالیت‌هاست. اما چین و روسیه با این بند قطعنامه مخالفند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز گفت نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر اوایل سال آینده میلادی در تهران برگزار می شود. آقای متکی که برای گفتگو با مقام های قزاقستان به آستانه رفته بود، افزود نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان از همکنون موافقت خود را با حضور در این نشست اعلام کرده است. منوچهر متکی بعد از ظهر امروز جمعه 24 آذر ماه آستانه را به سوی تهران ترک کرد. و مراسم پایانی 15 دوره بازی‌های آسیایی قطر امروز در دوحه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها تا صبح امروز چین با 164 مدال طلا، 88 نقره، 63 برنز در ردیف اول جدول رده‌بندی قرار دارد. کره جنوبی با 58 مدال طلا، 53 نقره و 82 برنز در رده دوم قرار گرفته و ژاپن با 50 مدال طلا، 71 نقره، 77 برنز در جایگاه سوم ایستاده است. ایران با کسب 11 مدال طلا، 15 نقره و 21 برنز در رده ششم قرار گرفته است. آقای فاطمی؟
سپاسگزارم آقای خاکزاد. خبرها را از جان خاکزاد شنیدید و حالا همکارم امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به محتویات مجله شامگاهی.
برنامه ویژه انتخابات ایران، انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری و میاندورهی مجلس. سه انتخاب همزمان. گفتگو با خبرنگاران در تهران، شیراز، زاهدان، یزد، تبریز، مناطق کردنشین ایران، مشهد. صدای شنوندگان. یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر در تهران به ما میگوید حوزه‌های انتخاباتی شهرستان‌ها و روستاها شلوغ‌تر از حوزه‌های تهران و شهرهای بزرگ بود. مطابق معمول نظر فعالان سیاسی در ایران و خارج از کشور درباره انتخابات امروز. برنامه مرور بر رویدادهای هفته در کنار نگاه رسانه‌های خارجی به انتخابات و خبرهای ورزشی. با رادیو فردا بمانید.
نگاهی به انتخابات امروز را با سفری به شهرهای ایران آغاز می‌کنیم و ابتدا به تهران می‌رویم.
علی‌رغم سردی هوا که در طی چند روز اخیر در شهرستان‌های ایران حاکم شده، در شهر تهران الان که شمارش معکوس برای رسیدن زمان نهایی انتخابات هم رسیده، حوزه‌ها داره رو به شلوغی میره و با ازدحام مردم مواجه هست. در همین ارتباط شایعاتی وجود داره مبنی بر اینکه ائتلاف مسئول و اصولگرایان که از چهره‌های شاخص سپاه و سرداران سپاه در این ائتلاف حضور دارند، تعداد بسیار زیادی سی‌دی تبلیغاتی به نفع ائتلاف خودشون در سطح شهر پخش کردن. این سی‌دی ها مضمونی طنزآمیز دارن. حضور چند تا از چهره‌های طنز شاخص طنز به چشم می‌خوره که به نفع جناح مسئول اصولگرایان اینها فعالیت میکنن و تبلیغ میکنن در این سیدیا. از طرف دیگه تخبار وجود داره در سطح جامعه و سایت های خبری هم این شایعات رو منعکس کردن، مبنی بر اینکه تعداد 400 دستگاه اتوبوس از شهرستان مشهد وارد تهران شدن تا به نفع جناح موسوم به ائتلاف اصولگرایان و شخص آقای قالیباف که همکنون شهردار تهران هستن، اینها بتونن تاثیرگذار باشن و آرا خودشون رو به جای مشهد در تهران به صندوقا بریزن تا این جناح اصولگرایان که نامزد پیشنهادی برای شهرداری رو آقای قالیباف اعلام کرده بتونن نتیجه انتخابات رو به نفع خودشون رقم بزنن.
آقای سروش، تدابیر امنیتی و نحوه نظارت بر سلامت انتخابات چطور بود در حوزه‌های رأی‌گیری تا اونجایی که شما دیدید؟
آقای وزیر کشور اعلام کردن که اولویت برقراری امنیت حوزه‌ها در اختیار نیروی انتظامی خواهد بود، اما جایی که لازم باشه از نیروهای بسیج هم با تشخیص وزارت کشور استفاده خواهد شد. در تهران امروز ایستگاه بازرسی که توسط بسیجی‌ها برپا شده بود قرارم به چشم خورد. در حوزه‌های رأی‌گیری که من سر زدم، علاوه بر محموران لباس رسمی نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها و جوانانی که لباس بسیج داشتند و مسلح در این حوزه حضور داشتند، حضورشون شاخص و چشمگیر بود. بنابراین شورای نگهبان به وعده‌اش عمل کرده و بخشی از وزارت و بخشی از حفاظت از صندوق‌های رأی‌گیری رو بر عهده بسیج گذاشته.
آقای فاطمی، فریبرز سروش بود که به سوال‌های همکارمون نیوشا بقراطی پاسخ می‌داد و از ترکیب جمعیتی سخن میگفت که البته محدود به اون مناطقی بوده که او دیده در تهران، و صحبت سر این که دقیقه 90 هستیم ما ایرانی ها و عده‌ای از ایرانی ها تهرانی ها مثل کسانی که در سایر جا هستن در اون لحظات آخر دارن میان. حالا معمولا بوده مواقعی که این انتخابات موعدش تمدید بشه تا ساعت 7 قرار بوده باشه که الان اون ساعت رو گذروندیم، و به این ترتیب که میگن حالا ما منتظر اطلاعیه‌هایی هستیم که ببینیم که آیا این به وقوع پیوسته یا نه.
بله آقای کادوزیان، احتمالاً تمدید خواهد شد. مثل این که گزارش بعدی از شیراز هست.
بله بله، گزارش بعدی از شیراز هست و توی شیراز فرید یاسمین روزنامه‌نگار در گفتگو با فرین عاصمی از فضای انتخاباتی اونجا گفته.
تا ساعت 5:30 و حوالی 6 بازدیدی از چند شعبه اخذ رأی داشتم. به نظر میرسه که اگر پذیرفته باشیم شیراز به عنوان یک کلان شهر در درون خودش یک جامعه روستایی مهاجر و یک جامعه شهری رو داره کنار هم دیگه داره، به نظر میرسه که شعارهای انتخاباتی و کاندیداها تونسته باشن مشارکت این طبقه مهاجر و طبقه روستایی رو به خوبی جلب کرده باشن. در این حال فکر میکنم که مشارکت جامعه شهری حتی نسبت به دوره‌های قبل هم کاهش یافته باشه، کما اینکه وقتی ما شعب اخذ رأیی که در مناطقی با بافت حاشیه‌نشین و مهاجر قرار داشت سری می‌زدیم، می‌دیدیم که حتی صف‌های طویلی هم بسته شده. ما در مناطقی از شهر که تراکم بافت مهاجر و روستازادگان کمتر هست، می‌بینیم که مثلا نهایتاً 2 تا 3 نفر توی یک شعبه حضور داشتن، با توجه به اینکه دیگه ساعت پایانی اخذ رأی هم بود.
فرید یاسمین در شیراز بود آقای فاطمی، اما در صبح یعنی در حقیقت در بامداد اون خبری که بیش از همه جلب توجه کرد و یه مقدار توجه رسانه‌های خارجی رو به خودش معطوف داشت، خبر این بود که بمبی در زاهدان پیش از انتخابات، پیش از شروع آغاز کار حوزه‌های رأی‌گیری
شب در واقع
بله منفجر شده ساعت 9.
بله، و گویا به طوری که گزارش داشتیم از زاهدان در این انفجار یک نفر هم، یعنی بمب در یک اتومبیلی جاسازی شده بود و راننده اون اتومبیل رو دست و پاش رو بسته بودن و گویا در این انفجار این راننده به قتل رسیده. ولی به هر حال به زاهدان برویم و ببینیم که محمد براهویی نژاد روزنامه‌نگار در زاهدان درباره انتخابات امروز چه گزارشی داده.
محمود براهویی نژاد در زاهدان:
در ساعت بعد از صبح تا الان مشارکت مردم تقریبا بیشتر شده از ساعت‌های اولیه صبح و ظهر. مردم بیشتر مراجعه می‌کنن به پای صندوق‌های رأی، اما اون مشارکت و شور و نشاط همیشگی باز هم در انتخابات دیده نمیشه در شهر زاهدان، حداقل تا اونجایی که من سر زدم به حوزه‌ها. ولی خب شرکت مردم نسبت به ساعت‌های قبل الان افزایش پیدا کرده.
چیزی دیدین از تقلب‌های انتخاباتی سر صندوق‌ها؟
نظارت شدید هست روی صندوق‌ها. ناظران خود کاندیداها هم حضور دارن. موردی از تقلب تا به حال رسما گزارش نشده. من خودم موردی مشاهده نکردم.
در زاهدان آقای فاطمی، محمود براهویی نژاد صحبت میکرد، در گزارش‌هایی که صبح پخش شد، به خاطر اینکه ما در طول روز این گزارش‌ها رو داشتیم و الان این آخرین گزارشی که آمده، میگفتش که یکی از حوزه‌هایی که ترکیب جالبی رو داره به خاطر اینکه سیستانی‌ها هستن اونجا و بعد بلوچ‌ها هستن از لحاظ عرض کنم حضورتون که قومی، و بعد از لحاظ مذهبی اینکه خب تعدادی سنی هستن اونجا و تعدادی شیعه، یکی از استانهای بزرگ سنی نشین ایران هست در کنار کردستان و بخشی از خوزستان و عرض کنم که جایی که ترکمنها هستن و اینها، و این مسائل خیلی عمده بوده توی تاثیرگذاری روی انتخابات و اینکه چه فهرستایی ارائه می شده، و فهرستایی که ارائه شده بوده یه فهرستی بوده که اصلاح طلبان ازش حمایت کردن، یه فهرستی بوده که عرض کنم حضورتون که جناح اصولگرا ازش حمایت کرده، به انضمام این که 2 نفر در انتخابات خبرگانش میتونستن برن به مجلس خبرگان که 2 نفرم نامزد هست، بنابراین به اون صورت رقابت اینطور که محمود براهویی نژاد و دیگر گزارشگران از اونجا میگویند نبوده، منتها از اون 2 نفر یکیشون متمایل بوده به عرض کنم اکبر هاشمی رفسنجانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این معنی که در دور انتخابات ریاست جمهوری نهم از او حمایت کرده به جای اینکه مثلا فرض کنید از کسی دیگه حمایت کنه، و نامزد دیگه مربوط بوده به یا متمایل بوده به جناح اصلاحگرا، اینطور که آقای براهویی نژاد میگفت، با تفاوت این که مستقل بوده و در ضمن سنی هم هست. این اطلاعاتیه که ما از اونجا داریم.
بله صحیح، درست همینطور آقای مصدق. و حالا اجازه بدید پس به یزد بریم و ببینیم که رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در این شهر چه گزارشی میده.
اون چیزی که من خودم شخصا مشاهده کردم، تقریبا فکر میکنم کمتر از 50% مردم که انتخابات شرکت کرده باشن. انتظار میره که تو حوزه انتخابات خبرگان هم باز این درصد کمتر از انتخابات شوراها باشه. کلا فضا اونجوری که انتظار میرفت رونق چندانی نداشت. البته بعضی پیش بینی میکنن که ساعتهای پایانی انتخابات یه خورده ما مشارکت بیشتر مردم رو داشته باشیم، ولی باز هم فکر میکنم فردی هوای حامل مهمیه که این انتظارم چندان برآورد نکنه. حداقل در یزد من میتونم بگم که فضا چندان خوب نبود، ولی همه امیدواری ها این هستش که این ساعتهای آخر یکم وضعیت بهتر.
در نگاهی که به حوزه ها داشتین، آیا چیزی از تقلب یا حوزه های انتخاباتی دیدید؟
نه ببینید، اولا که توی این دوره این تجمیع انتخابات باعث شده که تعداد ناظرها و نمایندگان کاندیدا و اینا به شدت افزایش پیدا بکنه. ثانیا فضای انتخابات هم اونقدر شلوغ نیستش که احتمال این چیزها افزایش پیدا بکنه. اساسا یک مشکلی که این دفعه وجود داشت این که ما توی حوزه انتخابات شوراها با فقر چهره ها روبرو بودیم.
گزارشی بود از انتخابات در شهر یزد و اجازه بدهید که بلافاصله به تبریز بریم و ببینیم که پیمان پاکمهر در گزارش خود درباره شرکت در انتخابات در این منطقه چه میگوید.
ممنون. در تبریز مردم وقت در انتخاباتی که بوده تا کنون یا اوایل ساعت‌های آغاز رأی‌گیری در پای صندوق‌های رأی بودند یا در ساعت‌های پایانی، ولی به خاطر سرمای هوا و همچنین بارش برف اکثر طرفداران کاندیداها و دوستان یا آشنایانشون در انتخابات شوراها چه خبرگان در ساعت‌های اولیه تا ساعت 11:30 رأی خودشون رو به صندوق‌ها ریختند و در ساعت‌های اولیه نسبت به انتخابات گذشته شورا حضور مردم خوب بود در تبریز، ولی در ساعت‌های نزدیک 2 تا حدود 5 این پایش پیدا کرد به خاطر اینکه مردم به صرف نهار یا استراحت می‌کردن، ولی از ساعت نزدیک به 5 باز هم با توجه به اینکه نزدیک به 25 تا صندوق رو از صبح من خودم می‌دیدم مردم تبریز بیشتر شرکت کرده بودند، ولی در این ساعت‌های پایانی نسبت به انتخابات دوره گذشته شوراها حضور مردم کمتر بود.
از حوزه‌هایی که بازدید کردید، آیا حضور نیروهای انتظامی، نظامی و بسیجی رو دیدید توی حوزه‌ها که نظارت بکنن بر انتخابات یا نه؟
تفاوتی که این دوره داشت با دوره‌های قبلی انتخابات شوراها، حضور یک سرباز یا پرسنل پلیس یا نیروی انتظامی در صندوق‌های رأی و دم در رو می‌دیدیم، ولی این بار در این حوزه‌های رأی‌گیری که من در تبریز بودم و دیدم، امنیت حوزه‌ها بیشتر ظاهراً به نیروهای بسیجی مسلح به کلاشینکوف سپرده شده بود که حضور داشتن در کل صندوق رأی و همچنین در محل ورودی حوزه‌های انتخاباتی در تبریز.
پیمان پاکمهر بود از تبریز. با این یادآوری که در تبریز کسانی که در حقیقت ائتلاف اصلاح گرایان اعلام کرده بود که از دادن فهرست پرهیز میکنه به خاطر اینکه یه مقداری از یه تعدادی از نامزدهاشون رد صلاحیت شده بودن و اینها، و اونطور که پاکمهر توی گزارش های دیگرش گفت، رقابت اونجا عرصش محدود بود به جناح‌های اصولگرا، یعنی تمایلات مختلف اصولگرا.
در همان منطقه میمونیم آقای کاتوزیان و به مناطق شمال غرب کشور میریم، به کردستان، و ببینیم که گزارش همکارمان کردپور روزنامه‌نگار در کردستان از این انتخابات امروز چیست.
مسعود کردپور.
آخرین بازدیدهایی که ما داشتیم از حوزه های رای‌گیری در بعضی حوزه ها در آخر وقت بیشتر مردم حضور پیدا کردن و تعداد بیشتری مردم دیده شدند نسبت به ساعت های اولیه روز. در اوایل روز که مشارکت کمتر بود، ولی در آخرهای روز معمولا که هوا تاریک میشه مردم بیشتر به حوزه ها هجوم میارن و بیشتر از مردم در آخر ساعت های روز، ولی نسبت به انتخابات های گذشته کمتر مردم الان حضور دارن.
مسعود کردپور بود، در مناطق کردنشین ایران سفر کرده بود از شهر به شهر و از اونجاها گزارش میداد. حالا بد نیست از دو استانی که دوتا از اقلیت‌های مهم ایران رو در خودشون سکنا دادن، یعنی کردستان و آذربایجان، بریم به خطه پهناور خراسان که خودش تبدیل شده به 3 تا استان، در نتیجه هر گزارشی که ما بدیم محدود به یه خطه خاصش، ولی در مرکزش در استان خراسان رضوی محمد صادق جوادی حصار هست که از اونجا برای ما میگه و فضای انتخاباتیش.
بله، سفر به شهرستان ها رو با این گزارش تموم میکنیم و بعد میریم به سراغ پیام های شنوندگان.
جو انتخاباتی نسبت به دوره های قبل، خصوصا در حوزه اصلاح طلبان و طرفداران اصلاح طلب، اصلاح طلبان این دوره گرمتر بود، یعنی طرفداران این دوره اصلاح طلب بیشتر حضور پیدا کردن، ولی در مجموع بعد از ظهر مثل دوره های قبل نسبت به صبح حضور بیشتری پای صندوق های رأی وجود داشت. همین الان من 3-4 تا حوزه رو رفتم سرکش خودم، دیدم که حضور مردم پررنگتر شده بود.
آقای جوادی حصار، شما نحوه نظارت بر انتخابات امروز رو در مشهد چطور دیدید؟ یعنی از لحاظ امنیتی چطور بوده؟ آیا به عهده نیروی انتظامی بوده بیشتر یا به عهده بسیج؟
نظارت مقامات هم اینجا اعلام کردن که به خاطر کمبود نیروهای انتظامی از نیروهای بسیجی استفاده خواهند کرد و اعلام کردن که حدود 30% صندوق‌ها رو به نیروهای بسیج خواهند سپرد. من چند تا صندوق رو رفتم که کاملا نیروهای بسیج بودن و اصلا نیروی انتظامی وجود نداشت اونجا، فقط نیروهای بسیج بودن و حفاظت صندوق‌ها رو به عهده داشتن. حفاظت فیزیکی بود، یعنی بیشتر تو مجموعه بودن تا اینکه مثلا پای صندوق باشن. پای صندوق مسئولین مربوطه بودن. گزارشات زیادی رو می‌رسوندن به ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان، دلیل بر این که لیست‌های خاصی رو از طرف طرفداران آقای احمدی‌نژاد سر صندوق‌ها توزیع می‌کنند. این یکی دو مورد رو که من خودم دیدم، یک لیست بود ولی به صورت گسترده من خودم مشاهده نکردم، اما گزارشات زیادی در این مورد دریافت میشه.
محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
بله آقای مصدق، از شنوندگان عزیز رادیو فردا دعوت کرده بودیم که نظرات و پیام‌های خودشون رو در مورد انتخابات به پیامگیر رادیو فردا بسپارند و مجموعه ای از این پیام‌ها رو همکارم ژان خاکزاد تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
۲۴ آذر ماه، انتخابات در ایران.
با اینکه من خودم نسل سومی ام و خانواده زیاد حالا مثلا جوری مؤمن ندارم، اما واقعا از این انتخابات حمایت میکنم و خودم رفتم پای صندوقای رای و خیلی هم خوشحالم. تمام مردم ایران هم اگه بخوام بگم من تو یأس هستم، همه هم انتخابات شرکت کردم، واقعا هم پرشوره.
من به دو دلیل در انتخابات شرکت نمیکنم. اول اینکه وعده های دروغ از مسئولین زیاد شنیدم و اعتمادم به آنها سلب شده. دوم اینکه نمیخوام رأی من تاییدی بر سیاست های داخلی و بین المللی باشه.
من به عنوان یک رأی اولی به قول جمهوری اسلامی ایران رأی نمیدم، چون که میدونم این رأی گیری مثل رأی گیری قبلی، مثل رأی گیری رئیس جمهوری از قبل تعیین شده هستش.
علیرضا هستم از کرمان تماس میگیرم. میخواستم بگم علیرغم اینکه این دولت سیاستی به خرج داد که شوراها و خبرگان را با هم بندازه انتخاباتشون را در یک روز، و چون واقعا کسی در خبرگان شرکت نمی کرد و در شوراها هم چون از هر خانواده و فامیلی تقریبا یک نفر کاندید شده، بلتب ممکن است تعدادی شرکت بکنن.
اگه یکم دقت کنیم و یادمون بیاد که تمام این کاندیداها از بین چند برابر داوطلب ثبت نام کننده از صافی شورای نگهبان عبور کردن و در واقع تایید صلاحیت شدن، یا به عبارت بهتر خودی تشخیص داده شدن، تا این روند پا بر جا هست تو هیچ انتخاباتی شرکت نمی کنیم. مگر رفراندوم؟
من در این انتخابات شرکت می کنم چون حق رأی دارم، بالاخره باید سرنوشت مملکتمو نشون بدم.
من تو انتخابات شرکت نمی کنم بخاطر اینکه انتخابات مشخصه، همه چیز از قبل معینه و فقط یه نمایشه.
من به خاطر این رأی نمیدم، چون رأی مردم هیچ نقشی در این نظام نداره و اونا هر کسی که بخواهن به قدرت میرسونن.
من خواستم بگم که تو انتخابات شرکت میکنم، دفعه شهری و عقلی خودم میدونم.
ببینید من انتخابات به حال کاملا فرمایشیه، با انتخابات شورای شهر کاملا فرمایشیه، کاری نمیتونه انجام بدن. شرکت در انتخابات که میدونیم هیچ فایده ای برای ما نداره و تقسیمات نظام از قبل تعیین شده است و همه ما متاسفانه ملت داره طبق این برنامه جلو برن. به جای مثبت اندیشی به دنبال منفی هستیم.
خواستم در مورد انتخابات صحبت کنم. ما در انتخابات شرکت نمیکنیم، انتخاباتی که باشه شرکت میکنیم.
امید هستم از شیراز. من فکر میکنم که این انتخابات بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشه تا اینکه جنبه واقعا یک انتخابات درست سالم.
من رأی نمیدم به خاطر اینکه نه به اصولگرا نه به این یکی هیچ کدوم دیگه اعتقادی ندارم. صف وایستادنم فقط به خاطر این میشه که تبلیغات میشه برای اینا که جمعیت رأی دهنده زیاد بودن. وای وای دنیا همه بدون.
آرای مردم برای اینا یه نوع تسلیمیه، چون میدونن مردم اعتنا به مجلس خبرگان ندارن. دو تا انتخابات دیگه هم همزمان با اون برگزار کردن.
همچنان شنوندگان می توانند پاسخهای خودشون رو به این سوال که نظر شما درباره این انتخابات چیست برای ما روی پیغامگیر بگذارند تا در برنامه های بعدی، بخش های بعدی خبری اونها رو پخش کنیم، کما اینکه از دیروز تا امروز همین کار رو کردیم. و شماره تلفن تماس ما هست 42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 42-02-21-12-41-13. و حالا نوبت رسیده به بخش بعدی برنامه، کماکان در ایران میمونیم. آیه فاطمی، گفتیم که برای اینکه ببینیم که یه در حقیقت دورنمایی داشته باشیم از اینکه در کل ایران چگونه بوده وضع، با یکی از کسانی که در ایران تو این زمینه قبلا نوشته کار کرده صحبت بکنیم.
بله آقای کادوزیان، ضمناً من یک بار یادآوری بکنم که برنامه شامگاهی امشب به خاطر تراکم مطالب مربوط به انتخابات طولانی تر از معموله و در واقع برنامه است ویژه. و اما همونطور که گفتید نظرات یک روزنامه‌نگار در تهران ماشاءالله شمس الواعظین را میشنویم که خود به حوزه ها امروز سر زده و هم به فضای سیاسی ایران کاملا آشناست.
انتخابات چه قبل و چه در جریان رای گیری در یک فضای سردی مشابه اوضاع آب و هوای ایران که دستخوش دگرگونی های جوی زیادی شده و رو به سرما میره، هشت شهرهای بزرگ مطابق گزارش های اولیه رسیده و در بخش های میانی و شمالی تهران به عنوان پایتخت حجم مشارکت پایین نسبتا، نظریه های مختلفی وجود داره. پاره از ناظران معتقدن 25-30% خواهد بود و به میزانی که فاصله میگیریم از شهرهای بزرگ و پایتخت و به شهرهای کوچیک میرسیم، موضوع انتخابات جدی‌تر میشه به دلایل و انگیزه ها و عوامل محلی که کمک میکنن به افزایش مشارکت مردم به ویژه در انتخابات شوراها. من شاهد بودم که بعضی از رای دهندگان از مشارکت در مثلا فرض کنید میان دوره‌ای مجلس در تهران یا مجلس خبرگان خودداری میکردن، ولی برای شوراها مشارکت میکردن، برای اینکه به هر حال مسئله شوراها نزدیکتر به مسئله سرنوشتشونه و بنابراین بیشتر مشارکت میکردن در این زمینه. و اونهایی هم که در مجلس خبرگان شرکت میکردن، اینها این صفبندی حاد بین آقای هاشمی رسندینی و آقای مصباح یزدی رو علاقمند بودن که به نفع آقای هاشمی رقم بزنن و در نتیجه این حجم مشارکت رو یک کمی افزایش میداد. ولی در هر حال باید ایستاد و منتظر نتایج کلی انتخابات بود. اما به صورت کاملا مقدماتی و غیر واقعی میشه این تصور رو کرد یا این پیشبینی کرد که با توجه به کاهش مشارکت یا میزان مشارکت مردم در شهرهای بزرگ، سهم اصلاح طلبان در این انتخابات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد، چرا که بنا بوده اونهایی که مشارکت بکنن در انتخابات به کسانی رأی بدن که اوضاع فعلی رو دگرگون بکنن و بتونن تغییراتی در انسداد مدیریتی کشور ایجاد بکنن و یه تنوعی و چنگانگی ایجاد بکنن در حوزه مدیریت شهری که آغاز یا پایه هر تحولی در عرصه سیاسی محسوب میشه در ایران اکنونی. و اونهایی که مشارکت نکردن در انتخابات علاقه بنا بوده که به همینها رأی بدن و در نتیجه میشه پیش بینی کرد که مشارکت کنندگان بخش اعظمشون به نفع محافظه‌کاران رأی خواهند داد و سهم اصلاح طلبان در شوراها پایین خواهد بود. در خوشبینانه ترین وضعیت گفته میشه که 5-6 تن از 15 نفر اعضای شورای شهر آینده تهران رو از اصلاح طلبان تشکیل خواهند داد، ولی اینها همش پیشبینی مقدماتیه و در انتظار نتایج نهایی انتخابات ما.
اظهارات ماشاءالله شمس الواعظین روزنامه‌نگار را شنیدید از تهران درباره فضای انتخابات امروز. و ما همکارم جمشید برزگر هم اکنون به استودیو آمده است. سلام آقای برزگر و گفتگوی خواهیم داشت امیر مصدق کاتوزیان با جمشید برزگر راجع به انتخابات
امروز. من می‌خواستم آقای برزگر از شما بپرسم که این همزمانی انتخابات که بحث می‌شد که کار خوبی بوده این دفعه بدعتی گذاشته شده یا نبوده، تأثیرش